أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در قضیه مقسم به بود که بخش قابل توجهی از مباحث حلف و یمین مربوط به مقسم و به. در مسئله اولا این مطرح شد که قسم باید به خدا باشه و قسم به غیر خدا جایز نیست. شروط دیگری قسم داره که معمولا به اشارات اینجا مورد توجه قرار میگیره، از جمله این که باید به اصطلاح مشتمل بر صیغه باشه که دیروز اشاره شد. کسی اگر قسم بخوره به صرف نیت قسم، قسم منعقد نمیشه، کما اینکه اگر نظرم باشه منعقد نمیشه. از باب روایاتی که داد، شأن اون اظهار قسم شأن انشاء عقود و ایقاعات، که عقود به صرف قصد و نیت منعقد نمیشه. قصد درش لازمه اما قصد کافی نیست. علاوه بر این که باید به صیغه حالا یا خصوص لفظ جلاله باشه، عربیت هم که گفتیم علل قاعده ولو اصلاحات اقتضا میکنه عدم شرطیتش رو، ولی اگرم عربیت رو بگیم در خود مقسم و بهه، و اما در مضمونی که طرف برش قسم میخوره در اون که هیچ کسی عربیت رو شرط نمیدونه. ولیکن اعتبار عربیت اگر هم بخواد فرض بشه بر اساس روایت سکونی، بر اساس این روایت، منتها کلام اینه که این روایت مفادش اینه که شما باید به الله قسم بخورید، لفظ الله. به این مقدار عربیت ما بعید نمیداریم در قسمم لازم باشه، ولو فقها گفتن به غیر لفظ الله مثل خدا و ترجمه الله در لغات دیگر جایزه، ولی مقتضای روایت این بود که قسم باید به عنوان الله باشه، ولی ما حداقل احتیاط میکنیم. پس بنابراین هم نسبت به اینکه قسم به لفظ جلاله و هم اینکه به عربیت به این معنا که مرادفات دیگر لغات نباشه و همینطور سایر اسامی خدای تبارک و تعالی نباشه، اقتصار بر الله باشه، به نظر ما این موافق احتیاط با همون بیانی که گذشت. بعد از این مرحوم آقای قدس سره متعرض این میشه که اون چه گفته شد که قسم باید به خدا باشه، این نسبت به مسلمینه. اینه که خلاصه دیگه احتیاطش به اینه که این شخص منکر رو اون مدعی یقش رها کنه، ولی احتیاطش هم به اینه که اون منکر خلاصه تخلص به این پیدا نکرده بیاد پول مردم رو بده یا رد یمین کنه. معنای احتیاط این میشه دیگه، بله دیگه، معنای احتیاط اینه. یعنی معنای احتیاط اینه که شخص مدعی که حق داشت منکر رو بچسبه بگه رهاد نمی کنم تا اینکه قسم بخوری، و اگر قسم نخوری نکول محسوب بشه، اینجا اثر نکول رو بار نکنه مدعی، ولیکن خود این منکرم آثار نکول رو بار بکنه. معناش این میشه دیگه. حالا اینی که ما گفتیم احتیاط گفتیم، اما ظاهر ادعی از کلمات فقها حداقل در قبل از احتمالی رو که مطرح کردن گفتن باید قسم به لفظ به اسم جلال فقط باید باشه. مرحوم اردبیلی، محکی از صاحب مدارک، این احتمالش که تو کلمات بود، منتها احتمالش در کلمات، منشأش توسط به نصوصی بود که ما گفتیم اون نصوص دلالت بر مدعای اینا نداره. ما آمدیم گفتیم نصی که میتونه بر این جهت دلالت بکنه روایت سکونیه با مبانی قوم. بعد از این مرحوم آقای قدس سره متعرض یمین کتابی شده. در کلمات فقها بحث یمین نسبت به غیر مسلمین مباحث متعددی رو درش دنبال کردن، یمین کافری که خدا رو قبول نداره و یمین کافری که کتابی و ذمی است. این که آیا در تمام این موارد لا یجوز الحلف الا بالله، بابا کافری که خدا رو قبول نداره اونم لا یجوز الحلف الا بالله، یعنی بالاخره بیاد قسم بخوره به کلمه الله هم قسم بخوره، ولی اون که خدا رو قبول نداره شیوعیه، چیه؟ کمونیسته، اصلا میگه خدای چی؟ اصلا خدای رو قبول ندارم. میگه بسیار خوب، اگر بخوای تخلص پیدا بکنی در محکمه باید بیاید قسم بخوری. قسم هم که میخوری به شرفت قسم نخور، به جانت قسم نخور، بیا بگو والله. آیا این گونه است یا اینکه نه، قسم به خدا جاییه که طرف معتقده به خدا باشه، و اما اگر معتقده به خدا نبود اصلا قسم به خدا معنا نداره، چون به قول مرحوم آقای خنساری در جامع المدارک فرموده اصلا این قسم نیست، قسم اونیه که مقرونه به تعظیم مقسم بهه. این کسی که خدا رو قبول نداره اصلا قولش قسم محسوب نمیشه. صرف تلفظ به والله قسم نیست، کسی که معظم خداست قول والله او قسم محسوب میشه. ولی این کلام از مرحوم آی خونساری در جامع المدارک هم مثل اجتهاد در مقابل نفس محسوب میشه، اگر بنابشه از بعضی روایات استفاده میشه که غیر مسلم هم یحلف به فی کل دین، ما باید حلف فقط به خدا باشه فی کل دینه، خب معناش اینه که یک موضوعیت داره طرف این کلمه والله رو ادا بکنه، حالا ولو به دقت لغوی صدق قسم برش نکنه. به هر حال این یک بحثیه، تو کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو این بحث عنوان نشده. مستقیما مرحوم آقای خوی قدس سر رو رفته رو حلف کتابی. حلف کتابی چگونه است؟ ایشان فرموده نسبت به کتابی اگر حاکم مصلحت ببینه یجوز ان یحلف الکتابی به اون چه یراه الکتابی، خلاصه امرا عظیما و قسم به اون میخوره، لازم نیست حلف بالله باشه، قسم به تورات بخوره، قسم به انجیل بخوره. بلکه ظاهر کلام مرحومای خوی قدس سره اینه که قسم او به کل ما یراه و قسمن، قسم به ابن الله بخوره، قسم به عزیر بخوره، قسم به نمیدونم مسیح به عنوان ابن الله بخوره. ظاهر عبارتیشون اینه که یحلف و کتابی به کل ما یراه ادار الحاکم فیه المصلحه. ولیکن در برخی از کلمات مثل مرحوم شهید اول و ثانی در لمعه و روزه اینه که نه، نباید قسم به اون عناوین محرم باشه، اون عناوینی که مشروع نیست، و بله قسم به تورات و انجیل بخوره عیبی نداره، اما قسم به ابن الله بخوره و امثال اینا، این قسم به محرماته و خود این قسم که انه و حرامه. این گونه موارد رو استثناء کردن. پس بنابراین مرحوم آقای خویی حرفش اینه که یجوز الاحلاف در کتابی به کل ما یراه الکتابی، یجوز برای خودش قسم به اون رو جایز میدونه و تعین نداره که خلاصه طرف قسم به خدا داده بشه، بلکه به هر چه از نظر اونها مورد تقدس قرار میگیره که انه احلاف جایزه. مشهور بین فقها هم که انه همینه، جدای از این که باید محرم نباشه، این که احلاف کتابی و ذمی به معظمات اونها، که معظمات اونها ممکنه از نظر ما هم معظم باشن، مثل تورات در بعضی از روایات ما آمده یحلف به تورات الذی انزل علی موسی، که انه اشاره است این که به تورات محرف، نه اون توراتی که انزل علی موسی، اشکال نداره. این یک قول در مسئله است. در قبال این قول که به نظرم قول مشهور فقها همینه، شیخ در نهای متأخرین از شیخ، مشهور فقها، شهید اول، ثانی، علامه، محقق در شرایع، اینا همه قائلن به این که الکتابی یحلف به ما یعتقده از امور معظمه ولا یتعین احلافه بالله اداره الحاکم المصلحه فی ذلک. در قبال این قوم، این قول، قول جمعی است قابل اعتنا. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب ریاض، و شاید شروع جرقه این قولم از مرحوم شهید ثانی در مسالک باشه که ایشان تردید کرده در این که احلاف به غیر الله حتی در کتابی جایز باشه. شروع تشکیکش از شهید ثانی در مسالک و دیگه به دنبال ایشون صاحب ریاض، صاحب جواهر، و در کلمات متأخرین هم دیدم مرحوم محقق کنی، مرحوم سید در ملحقات عروه، اینا هم قائلن به این که لا یجوز احلاف به غیر الله ولو نسبت به کتابی، یعنی کتابی هم حق نداره برای تخلص از اون الزامی که داره قسم به تورات و انجیل و دیگر امور معظمه بخوره. یصح
باز داره معنی ضابطه قضایی اینه که هم میتواند به اون کتابی بگه به الله قسم بخوره،
مشکل نداره. میبینه خلاصه مثل این که حاکم اگر ببینه اینو بیش بگن به ابوالفضل قسم بخور، اردعله بگن به خدا قسم بخور تا بگی چی قسم میخوره، اما بگن به ابوالفضل نه دیگه. حالا من نمیدونم، ممکنه اونام یه رواده ای بیش از اسم خدا داشته باشن، من نمیدونم آیا اعتقاد اونا به مسیح قسم به مسیح مثل اعتقاد ما به قسم به حضرت ابوالفضله. خدا ابوالفضل که حضرت ابوالفضل که میدونم بعضیاشون قبول دارن، شنیدم نذرم میدن نهم محرم برای اون حضرت. خب حالا صفحه آیا اونو مثلا در حد بالاتر از قسم به خدا تعظیم میکنن، نمیدونم. حالا به هر حال اینی که در کلمات فقها آمده اینه که اگر حاکم ببینه احلاف اونها به مقدساتشون اردعه، از این تعبیر برمیاد که کأنه اونا ممکنه نسبت به قسم به خدا گاهی وقتایی که اهمالی داشته باشن، یعنی قسم بخورن ولو کذبن، اما به برخی از مقدساتشون ممکنه به راحتی قسم نخورن. به هر حال مسئله محل خلاف بین فقهاست. بعید نیست مشهور بین فقها اینه که احلاف کتابی، عرض کردم بحثمون هم در فعلا در کلام آقایی در کتابیه نه در مطلق کافر، در خصوص کافر کتابی فعلا یه مسئله ایه در مقابل مطلق کفار و کافر وثنی مثلا، که آیا احلاف اونها به غیر خدا به اوثان جایزه یا نه، اونو مرموهای خویی نمی فرماد. فعلا بحثمون در کافر کتابی. بعید نیست مشهور جواز احلاف اونها باشه از شیخ گرفته و من تأخر عن، اونم شیخ در نهایه. ولی عده‌ای از فقهای متأخر، شهید ثانی در مسالک، ریاض، جواهر و غیر اینها، از کردم از متأخرین هم که مثل مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات، قائلن به این که یتعین الحلف بالله ولو این که حالف کتابی باشه. مرحوم آقای خوی قدس سره موافق با مشهوره، قائل به این که حلف کتابی به ما یراه الحاکم ولو به غیر خدا جایزه و مشروعه. استدلال میکنه ایشان بر این مسئله، من این تمهیدو کردم تا معلوم بشه قضیه اجماعی نیست مسئله، بعد از آنی که این خلاف رو دیدید در مسئله و دیدید مثل صاحب جواهری که نسبت به اجماع خیلی حساسه مخالفه در مسئله است، دیگه خیلی مسئله اجماع مترسکی در مسئله نخواهد بود. شهرت بعید نیست ولی اجماعی در مسئله نیست. اما یه شهرتی هم هست که صاحب جواهر رو وادار به قول به عدم جواز قسم به غیر الله نکرده. مرحوم آقای خوی قدس سر رو برای مذهبش مثل غیر ایشان استناد فرموده به عده ای از نصوص و روایات. من اول شاکله بحث عرض کنم در این استدلال تا بعد تطبیقا عرض کنم. ایشون فرموده دسته ای از روایات، 4-5 تا روایتشون ذکر کرده، بعد فرموده و غیر ذالک، فرموده این روایات دال بر جواز احلاف کتابی به غیر خداست. در قبال این فرموده خب یه روایاتی گفته شده به عنوان معارض با این روایات که اون روایات مفادش اینه که احلاف کتابی به غیر خدا جایز نیست، در خصوص کتابی هم آمده. ایشان می‌فرماد به نظر ما که آقای خویی هستیم این تعارض که ادعا شده تا امر وهمیه. در 3 مرحله از این تعارضشون جواب میده. میفرماد اولا تعارضی نیست، بلکه جمع عرفی بین این روایات وجود داره، از بابی که نسبت بین این روایات عموم و خصوص مطلق و جمع بین این روایات به تخصیص. و ثانیا باز تعارض بین این روایات نیست، ولو نسبت بین این روایات عموم خصوص و مطلق نباشه، چرا که نوبت میرسه به جمع حکمی، ولو موضوعا این روایات مساوی باشه با همدیگه موضوع در این روایات، ولی تنافی بین حکم نهی از قسم به غیر خدا و جواز احلاف اهل کتاب به مقدساتشون نتیجهش این میشه که مکروهه جمع حکمی. و ثالثاً اگر بنا بشه تعارض بین این روایات هم فرض بشه، تساقط می شود و رجوع می شود به اطلاقات یمین و مشروعیت یمین که اقتضا می کنه یمین به غیر خدا هم جایز باشه. این شاکله بحث مرحوم آقای خوی قدس سر رو. خب مرحله اول، و ما در اون بیانی که مرحوم آقای خوی قدس سر رو در حل تعارض و جمع بین این روایات داره خیلی حرف داریم، ولی به هر حال در مرحله اول روایاتی که ایشان و غیر ایشان بهش استدلال کردن بر مشروعیت احلاف کتابی به غیر خدا، اینا رو، این روایات رو مرحوم صاحب وسائل قدس سر رو در باب 32 از ابواب کتاب الایمان آورده. اونایی رو که مرحوم آقای خوی قدس سر رو بهش استدلال فرموده عمدتاً 4-5 تا روایتی که حالا سندن هم خوبه، مرحوم محقق کنی هم در اعداد روایات برخی روایات دیگر هم ذکر کرده، بعضی از این روایات ممکنه سند نداشته باشه اما جلشون سند داره. از جمله روایاتی که مرحوم آقای خوی قدس سر رو بهش استدلال فرموده بر جواز احلاف کتابی به غیر خدا، صحیحه محمد ابن مسلمه که روایت 7 این بابه، روایت شیخه، شیخ به اسنادهی بله عن الحسین ابن سعیده داره و عنه، یعنی شیخ قبلش باز و عنه قبلش الحسین ابن سعید محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، شیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن فضاله و صفوان، اینجا سند دو قلو میشه، یعنی حسین بن سعید مروی عنهش فضاله و صفوانه، خوب عن العلا علا ابن سیاب است، خوبه عن محمد ابن مسلم، روایت صحیح است، عن احدهما علیهما السلام قال، البته این که میگم روایت صحیح است تازگی مراجعه نداشتم، تو ذهنمه سند مرحوم شیخ در تهذیب به حسین ابن سعید مشتمل بر یک خللی هست، گمان میکنم که محمد ابن زبیر قرشی در سنده که مشکل داره، ولیکن با بیاناتی سند قابل تصحیحه ولو به تعویض سند. تو ذهنمه سند شیخ به حسین ابن سعید مشتمل بر محمد ابن زبیر قرشیه که توثیق نداره، ولی در عین حال سند شیخ در عین اشتمالش بر او قابل تصحیحه به وجوهی، از جمله اونی که مرحوم آقای خوی قدس سره به عنوان تعویض سند از اون موارد خلاصه قابل قبول تعویض سنده. ما هم در مواردی از این قبیل، یعنی اونجایی که مثل روایت از کتاب حسین ابن سعیده که مرحوم شیخ فرض این نقلش از کتاب حسین سعیده، به نظر ما روایات شیخ در تهذیب نیاز به سند تا حسین ابن سعید نداره، چون اشتهار کتب مثل حسین ابن سعید برای اونها از قبیل اشتهار کتب اربعه برای ما و زیاده است. و همان طوری که ما نیازی به اسانید بکافی، نه اسانید کافی، اسانید بکافی، مثلا فرض کنید سندی که تو سلسله سند مثلا حاجی نوری واقع میشه، بعد نمیدونم استاد حاجی نوری تا برسه به علامه و محقق و بعد منتهی بشه، ما اصلا نیازی به این سند ندارن. شما الان که کافی رو برمیدارید به روحتونم اصلا هیچ خطور نمی کنه که بابا سندمون به کافی چی میشه، وسائط بین ما و بین کافی که 50 تا واسطن اینا چی میشن. همانطوری که نیازی به سند ندارید شما به نسخ کافی، بلکه نسخ کافی به تواتر و مانند اون وسوخ ثابته، نسخ مثل کتب حسین بن سعید برای اینا از این قبیل. من تو ذهنم حالا این روایته یا به نظرم مشتمل بود بر علی ابن ولی
احمد بن محمد بن ولیده، احمد بن محمد ولی چیزی که شما گفتین تو سندش به حسین نیست.
من تو ذهنم اینجور، حالا مهم نیست، ولی غرض اینه که این روایت روایت صحیح است. قال سألته عن الاحکام، از امام علیه السلام، چه امام باقر چه امام صادق سلام الله علیه ما، سألته عن الاحکام یعنی عن القضاء، فقال فی کل دینن ما یستحلفون. بنابر نسخهی فی کل دینن ما یستحلفون به، در هر دینی ملاک در قضاء، ما یستحلفون به، یستحلفون به مقدسات، در هر دینی میزان در قضا حلف اونها به همونه. یعنی یهودی رو به اونی که این روایت البته اختصاص به اهل کتاب هم نداره، فی کل دینن ولو وثنی و بت‌پرست، فی کل دینن ما یستحلفون. این یه روایت، منتها این روایت مشکلش اینه یه نسخه‌ای داره که دلالت این روایت رو خراب میکنه. ما اون نسخه اینه که بدل ما یستحلفون ما یستحلونه، ولذا ما به این روایت به مناسبت بحث قاعده الزام استناد کردیم و معروف فقها در کلماتشون به این روایت بر اساس نسخه یستحلون استناد میکنن، قاعده الزام، یعنی ربطی به قضیه حلف عام میشه به ما فی کل دینن ما یستحلون، اون وقت دلالتش بر قضیه حلف میشه به اطلاق عموم و قابل تقیید دیگه، که اون روایتی که میگه که لا یجوز لأحد ان یقسم به غیر خدا، خلاصه مشکل پیدا میکنه نسبت به اون خصوص منبعش میشه دیگه، خلاصه میفته تو اون دنده ها. ولی به هر حال نسخه دیگر این روایت بدل ما یستحلفون یستحلون. بله، اگر یستحلون باشه، اگر یستحلون باشه معناش اینه که هر امری رو که اونا مشروع بدونن اونا در معاملاتشون، اگر مناس به شما یک از شما یک کارایی فروختن بدهکار شما شدن به ثمن خمر، شما بهشون خمری فروختید بدهکار شدن به شما به ثمر خمر، یجوز و در قضا حاکم اون کافر رو محکوم به بدهکاری بکنه از باب قاعده الزام، چون اون در دین خودش که محکوم به بدهکاریه در عقیده مسلمین هم قضا بین اونها و در رابطه با اونها به ما یستحلون جایزه. و این بحث قاعده الزام بحث شریف و مهمیه، در زیل قاعده الزام مطرح میشه و درستم هست. علاوه بر اطلاقات روایات خاصم ما در باب قاعده الزام و معاملات با کفار داریم و اینجا محل بحثش نیست. روایت دیگری که در کلام مرحوم آقای قدس سر را آمده، ایشون فرموده صحیحه دیگر محمد ابن مسلم. من بعید نمیدارم که این روایت دیگه صحیحه دیگری نیست، همون صحیحه قبلیه، چون اختلاف جزئی داره. این روایت که الان خوندیم شیخ بود به اسنادهی عن الحسین بن سعید و منتهی شد به علا و محمد بن مسلم، اینی رو که صاحب وسائل به عنوان روایت نهم ذکر کرده صدوقه، به اسنادهی عن العلا محمد بن مسلم. حالا بقیه افراد سند مرحوم صدوق به اسنادهی عن العلا، سند در مشیخه، حالا مشترکاتی با سند شیخ داشته باشه یا نداشته باشه دیگه بر ما مهم نیست. قال سألته عن الاحکام قال تجوز على كل دين بما يستحلفون. روایت قبل داشت که فی کل دین ما یستحلفون، این داره تجوز على كل دین بما یستحلفون یا نمیدونم چی بما یستحلفون، به ما یستحلفون، یستحلفون که نمیشه، به ما یستحلفون یعنی تجوز و قضا علا کل دینن به ما یستحلفون، به اون چه اونا مورد قسم مطالبه قسم قرار میگیرن، یعنی به همون امور و معظمه خودشون که قسم میخورن.
این متعدیه
میتونه مشمول بشه؟ نه. خب من به نظرم این روایت یه سند دیگری فوقش که سند صدوق به روایت محمد بن مسلم، نه اینکه روایت دیگری، ولو مرحوم آقای قدس سر رو اینو به عنوان روایت دیگری ذکر کرد، یعنی اگر برای بشه اون روایت مردد بشه به اینم سرایت میکنه، چون روایت واحده است و این روایت واحده مردد میشه بین اینکه آیا نسخش یستحلفونه یا یستحلونه. روایت دیگری که در کلام مرحوم آقای قیوم آمده برای استدلال بر این مسئله، روایت هشت این بابه که معتبره و صحیحه محمد ابن قیسه. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، امام باقر، قضا علی علیه السلام فی من استحلف اهل الكتاب بیمین صبر، یمین صبر یعنی همون یمین قضایی که انهو ان یستحلف به کتابه و ملته. پس قسم به غیر خدا شد دیگه، به کتابه و ملته، یعنی به یهودیت، به مسیحیت. قضا علیون، پس بنابراین قضا به حلف به غیر الله شد جایه به حسب این روایت. و یه روایت دیگه هم که باز در کلام مرحوم آقای قدس سر را آمده، معتبره سکونی است که روایت چار این بابه، که
زمینه به کتابه و ملته نمیخوره به اون من، نه به مستحلف، به مستحلف
بله، ان یستحلف به کتاب،
یعنی منی که من مسلمان
به کتابه و ملته،
یعنی من مستحلف،
نه خلاف میگه
احتمال
ان یستحلف به کتابهی، خب به کتاب، اگر به کتابهی یعنی به کتاب من مسلمان المستحلف، خلاف ظاهره، خلاف ظاهره. حالا شما فهمون که شما معیدم دارید صاحب جواب فرموده، ولی روایت دیگری که بر موافقی بهش استناد فرموده دیگه، این روایت خیلی روشنه که دیگه جای اون احتمالم باقی نمیگذاره، معتبره سکونیست، روایت چار این بابه که روایت کافی و تهذیبه. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی، همون سند سیال قرب الاسنادی مرحوم کلینی که مشتمل بر این وسائط اربعه است. عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام استحلف یهودیا بالتورات التي انزلت على موسی علیه السلام و رواه الشیخ به اسنادهی از کلینی. و همینطور بعضی از روایات دیگه‌ای که در مقام آمده، ولو بعضیاش هم سندش مشکل داره، ولیکن مرحوم آقای خویی فرموده الاغیر ذلک من الروایات، که از جمله بعید نیست که به اصطلاح روایت 12 این باب متسندش مشکل داره. ان علی علیه السلام کان یستحلف الیهود و النصارا بکتابهم و یستحلف المجوس به بیوت نیرانهم. بله، این غیر از اینه که استحلاف فی کنائسهم و بیوت نیرانهم، به بیوت نیران یعنی میگن بیا ما قسم میخوریم به کعبه، که انه اونا رو قسم بدید به آتشکده هاشون. حتما برای آتشکده هاشون قداستی که حالا نمیدونم در حدی که ما برای کعبه قائلیم اونا برای آتشکده هاشون قائل باشن نمیدونم، ولی این هست. در بعضی از روایات داره که فی بیوت فی کنائسهم فی بیوت نیران، یعنی اون مال شرف مکانی اونها میشه، اما منافات نداره که به خدا قسم داده بشه. خب این طایفه مستند قائلین به جواز حلف کتابی به غیر خدا جایی که حاکم مطالبه بکنه. و اما طایفه دوم معارض که گفته میشه عده‌ای از روایاته که این روایات بعضیش عامه بعضیش خاصه، اما روایات عام که اقتضا میکنه عدم جواز احلاف حتی کتابی به غیر خدا رو، همون روایت ابن مهزیار و روایت محمد ابن مسلمی که قبلا گذشت، ان لله ان یقسم من خلقه بما شاء و لیس لخلقه ان یقسم الا به. این یه طایفه از روایات صحیحه علی ابن مهزیار و صحیحه محمد ابن مسلم. به این مقدار قضیه اگر بخواد ختم بشه خب خیلی جوابش آسانه. خب این روایات لیس لأحد من خلقه ان یقسم الا به الا در این مورد کتابی، فیجوز احلافه به غیره من خلقه، که احلاف یهودی به تورات و احلاف المجوسی به بیت النار و امثال اینا. با این مقدار اگر بود مشکل حل بود، ولی مشکل اونی که عویسه است و مرحوم آقای خویی و دیگران رو گرفتار کرده و مثل صاحب جواهر و صاحب ریاض و محقق کنی و سید در عروه رو وادار کرده با وجود این روایات دال بر احلاف کتابی به غیر خدا بگن جایز نیست، عده ای از نصوص و روایات خاصت که میگه احلاف کتابی به غیر خدا جایز نیست. از جمله این روایات صحیحه سلیمان ابن خالد، روایت یک این بابه، کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سهیل عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد، روایت صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحلف الیهودی ولا النصرانی ولا المجوسی بغیر الله، ان الله عز وجل یقول فاحکم بینهم بما انزل الله. پس اینا رو خلاصه به غیر خدا نباید قسم داد. خب نگید که احلاف به تورات احلاف به ما انزل الله، که انه این استدلال امام به این آیه مشیر به اینه که انزل الله به اینکه به خدا فقط قسم بخورید، و این روایت مؤید اینه که در قرآن مجید تعین حلف به خدا آمده. کجا؟ دیروز خوندیم فیقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما، ان الله عز وجل یقول فاحکم بینهم بما انزل الله، اونی که انزل الله فی القرآن المجید فیقسمان بالله، خب فاحکم بینهم بما انزل الله فلا یحلف الا به. این روایت. روایت دوم، روایت دوم این بابه، ولی من اینو نمیخونم چون یه مشکل سندی داره. مشکل سندیش هم قاسم ابن سلیمان و جراح مدائنی، ولی لذا میتونه مؤید باشه، ولی لذا من از این روایت عبور میکنم، شما رو معطل این قسمت نمیکنم. روایت سوم این باب، یعنی روایت بعد از دومی، صحیحه حلبی، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، روایت صحیح هست. ما که میگیم صحیحه چون ابراهیم ابن هاشم رو صحیح میذاریم، حالا اگر خیلی بخواید ملا نقطی طرف بشه روایت حسنه یا تعبیر میکنیم به روایت معتبره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اهل الملل یستحلفون، یعنی که انو سؤاله چهار بکنیم چجوری را قسم بخورن. فقال لا تحلفوهم الا بالله عز وجل، به غیر خدا اونا رو قسم ندید. لا تحلفوهم الا بالله عز وجل، اینم دومین روایت. روایت سومی که باز دلالت بر عدم مشروعیت احلاف حتی کتابی به غیر خدا داره، موثقه سماعه است. کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد برقیس عن عثمان ابن عیسی، همینیه که متهمه به واقفی بودنه، عن سماعه، ولی در روایت به اعتبار عثمان و سماعه میشه موثقه. عن ابی عبدالله علیه السلام که این روایت مرحوم شیخ هم داره به اسنادی عن الحسین بن سعید، اما منتهی میشه به عثمان ابن عیسی و سماعه و لذا در سند شیخ هم روایت موثقه است. قال سألته هل یصلح لأحد ان یحلف احدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل. چرا ما این روایت رو، ولو روایت مطلقه، چرا در طایفه دوم و روایات خاص آوردیم؟ چون مورد سوال خاصه. البته روایت اطلاق داره، اما این اطلاقیست که قابل تقیید نیست، نمیشه مورد رو ازش که اهل کتاب خارج کرد، و رضا اینو ما در این طایفه دوم آوردیم، طایفه دوم از روایات معارض. این یه روایت. روایت دیگر که باز دلالت بر این جهت داره صحیحه حلبی است که روایت شش این بابه، که باز این روایت روایت شیخه به اسنادی عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اهل الملل کیف یستحلفون فقال لا تحلفوهم الا بالله. اینها روایاتی که داله بر عدم جواز احلاف کتابی به غیر خداست. چه کنیم در تعارض بین این دو طایفه از روایات، طایفه داله به جواز احلاف و داله بر عدم جواز احلاف؟ مرحوم آقای خوی قدس سر رو عرض کردم بیانی داره، سه مرحله جواب میده از این معارضه. به نظر ما هر سه مرحله جواب ایشان ناتمامه، کلام ایشان را مراجعه بکنید تا انشاءالله بحث را دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.